أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رواية دهم از رواياتي که برای اثبات قول مشهور در تعیین غروب با اون استدلال شده و ادعا شده که دلالت دارد بر اینکه ملاک در غروب ذهاب حمره مشرقیه از قمت الرأس هست، نه استطار قرص، روایت جارود بود. حدیث 15 از باب 16. در استدلال به این روایت لاثبات قول مشهور اشکال شده من حیث سند و من حیث دلاله. بحث سندی در جلسه قبل عنوان شده و بررسی شده. اشکال من حیث دلاله در این روایت جارود، یک اشکال مرحوم آقای خویی بود که فرموده بودند اون که در این روایت جارود اومده که مسو بالمغربه قلیلن، اون که در این روایت اومده امر به تمثیله در نماز مغرب، تمثیله قلیله، این ملازمه نداره با ذهاب حمره از قمت الرأس تا این حدیث دلالت بکنه بر قول مشهور. این اشکال مرحوم آقای خویی در استدلال این روایت بود. آیا این اشکال دلالی به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله، تمثیله قلیله هر چند به صراحت دلالت بر قول مشهور یعنی ذهاب عمره مشرقیه از قمت الرأس نداره، ولی عنوان مشیر برای قول مشهور میتواند قرار بگیره، چون همونطور که در تقریب استدلال به این روایت گفته شده از روایت استفاده میشود که استطار قرص ملاک نیست. اگر امام علیه السلام یک وقتی نماز را عند استطار القرص خوان از باب تقیه هست، به حسب حکم واقعی استطار القرص ملاک به معیار نیست، بلکه باید مقداری به تأخیر بیفته. این مقداری به تأخیر بیفته عملا منطبق میشه بر همون ذهاب حمره مشرقیه ان قمت الرأس، بلو به صراحت اظهار نشده همون قول مشهور به حکم واقعی که ذهاب حمره مشرقیه هست، ولی میتوان از او به عنوان لفظ مشیر استفاده کرد. همونطور که قبلا هم اشاره شد، اون نکته‌ای که در کلام صاحب حدائق اومده و نکته صحیح و تامی بود این بود که ائمه علیهم السلام در مقام بیان حکم واقعی در نماز مغرب که استطار قرص نیست بلکه ذهاب حمره مشرقی هست، از بعضی از تعبیرات استفاده کردند که اون تعبیرات
واضح نیست در دلالت بر قول مشهور، ولی میتوان از اون تعبیرات این مطلب را استفاده کرد. و روایت جارود هم از سنخ همون روایاتی است که امام علیه السلام در اون روایت حکم واقعی را بیان کرده، ولی با لفظی که در او تمام مطلب در او تمام مطلب ظاهر نیست، صریح در اون نیست. روی نصاب در نسبت به روایت جارور صاحب حدائق بعد از اینکه فرموده که ائمه علیهم السلام در مقام تقیه چون تهاشی از تصریح به مخالفت قوم داشتن، مطالبی را بالاشاره بیان می کردن، در ذیل اون صاحب حدائق در حدائق داره و یزید و که بیانن لما ذکرنا خبر و جارود و شکایت و علیه السلام من اولای کلغوم. گفته این روایت جارود در حقیقت یکی از مواردی است که به وضوح ما می‌بینیم که ائمه در اینجا این رویه را اعمال کرده‌اند که با الفاظ اشاره‌ای حکم واقعی را بیان می‌کنند، نه با الفاظ صریح. یزید و که بیانن لما ذکرنا خبر و جارود و شکایت و علیه السلام من اولئک القوم انه اثر الیهم، این که امام علیه السلام یه مطلبی را به عنوان سر به اینها داده، اثر الیهم یعنی سر پیش اونها قرار داد، مطلبی را به عنوان سر به اینها فرموده و نسعهم فی الباطن ان یمسو بالمغرب، معلومه این که در باطن نصیحت کردن که اینا امسا بالمغرب بکنن، نماز مغرب رو در مسا انجام بدن. در مسا انجام بدن یعنی چه؟ یعنی انتظار زوال الخمره دون العمل على مجرد غیبوبت القرص، نه اینکه فقط به همونی که عامه عمل میکنن که استطار قرص را ملاک قرار میدهن اونگونه رفتار کنن، نه، اینها منتظر زوال خمره برن. امام صادق علیه السلام این مطلب را به عنوان سر پیش اونها قرار داد، فعضاؤ سره و حدثوا بهی، اینا دیگه بعد پخشش کردن، نشرش دادن، حتی افرادو فی تمسیه و اخروها الاشتباک نجوم، فلما عرف علیه السلام ظهور ذالک منهم لا علاج انه اظهر مخالفت ما امرهم. خلاصه این قسمت از عبارت حدائق مورد استشهاده که در این تعبیر تمسیه غلیل ولو به صراحت ذهاب حمره مشرقی بیان نشده، ولی لفظی است که اشاره به او داره، چون هم فرموده که استد اول قرص نخون، در این حال یه مقدار تأخیر بینداز، این عبارت اخرای همون ذهاب انتظار ذهاب حمره مشرقی است. این اشکال مرحوم آقای خویی. پس اشکال دلالی در روایت جارود، اشکال اول دلالی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، این اشکال وارد نیست. مرحوم آقای حکیم اشکال دلالی، اشکالی که در دلالت روایت جارود بر مدعا دارد، اشکال دیگه ای هست که احتیاج به توضیح داره. عبارت مرحوم آقای حکیم در اینجا اینه که فرمودن که در روایت اون چی که در روایت اومده که امام فرموده که قلت لهم مسو مغرب را قلیلا، این زید ولو دو احتمال در او هست، یه احتمال اینه که مصداق برای
ینسهون فلا یقبلون باشه. یه احتمال اینه که مصداق برای ذیل باشه که اضاعه باشه، ولی نظر صحیح و مختار اینه که این مصداق برای اون صدر هست که ینسهون فلا یقبلونه. چون مصداق برای صدر هست، روی حساب این روایت دلالت بر حرف مشهور نداره. توضیح کلام مرحومای حکیم در اینجا اینه که ایشون می‌فرماید که در این روایت یک صدری داره و یک ذیلی داره. در صدر مطلب به صورت کلی افاده شده، در ذیل که از قلتو به بعد شروع میشه تطبیق می شود اون کبرا و قاعده عام مذکور در صدر. در روایت اینطور اومده که امام علیه السلام می فرماید ما یک نصیحت، یک دلالت بر خیری نسبت به مؤمنین انجام دادیم، ولی اینها که این نصیحت و دلالت بر خیر به عنوان سر بود، ولی اینها اهلیت ولی مردم اهلیت قبول نصیحت را نداشتند، سر را نگه نداشتند، قبول نصیحت را قبول نکردند، سر ما را نگه نداشتند و افشا کردند، و این افشای سر و اضاعه سر باعث میشه که ما از نصیحت خودمون دست برداریم، عملا برخلاف اون عمل بکنیم. این از مجموع روایت اینطور استفاده میشه که ما نصیحت به مردم بکنیم، نصیحت قبول نمی کنن، اسرار ما را افشا میکنن، و این باعث میشه که این قبول نکردن و اصرار و افشای اسرار باعث میشه که ما از نظر عملی به زحمت بیفتیم، چیزی را که در حقیقت مرضی ما نیست به خاطر کار مردم انجام بدیم، چیزی که مرضی حکم واقعی نیست، مطلوب اصلی ما نیست، برخلاف مطلوب عمل بکنیم. خب این از مجموع روایت این معنا استفاده میشه. مرحوم حکیم میفرماید که اگر مستفاد از روایت جارود این باشه که اونچه که در ذیل اومده مصداق برای قسمت دوم صدر، یعنی قسمت اضاعت و سر باشه، یعنی مستفاد از روایت این باشه که سر نگه نداشتن مردم، اضاعه سر از طرف مردم باعث این شد که ما تقیه بکنیم و برخلاف حکم الله واقعی عمل بکنیم. اگر از روایت این معنا استفاده بشه که چون مردم سر نگه نداشتن و سر ما را افشا کردن، این باعث تقیه ما شد. اگر روایت اینطور دلالت بکنه که ما اینکه صاحب وسائل اینطور فهمیده، صاحب وسائل از روایت اینطور فهمیده که امام صادق علیه السلام فرمودن چون اصحاب سر نگه نداشتن، این باعث شده که ما مجبور به تقیه بشیم. اگر از روایت استفاده بشه که اونها چون سر نگه نداشتن، این باعث تقیه ما شده، بله باعث تقیه ما شده که ما اینکه صاحب وسائل اینطور فهمیده و عبارت وسائل دلالت بر این داره، چون در بله وسائل ذیل حدیث داره آخره یدل علی عملی به تقیه به قرینه ذکر الاضاعه، اینکه این کار امام علیه السلام از باب تقیه بود و تطبیق اون اضاعه است که در سر گفته شده. مرحوم حکیم میفرماید که اگر از مستفاده از روایت این باشه که اضاعه سر از طرف مردم باعث تقیه کردن ما شده، باعث این شده که ما برخلاف حکم الله واقعی عمل بکنیم، همونطور که صاحب وسائل فهمیده، در این تقدیر روایت دلالت بر قول مشهور میکنه، چون اینکه امام علیه السلام در وقت امام فرموده که من الان وقت استطهار غسل نماز میخونم، اگه نماز خوندن در وقت استطهار غسل از باب تقیه باشه معلوم میشه که حکم الله واقعی همون ذهاب عمره مشرقیه است. استطهار غسل از باب تقیه صادر شده، معناش اینه که استطهار غسل مبدا حقیقی برای وقت نماز مغرب نیست و اونی که وقت نماز مغرب را درست میکنه ذهاب عمره مشرقی است. ولی اگر مستفاد از روایت این باشه که سر نگه نداشتن مردم و قبول نصیحت نکردن مردم چون نصیحت ما را قبول نکردن، این باعث شده که ما از نصیحت خودمون دست برداریم و برخلاف نصیحت عمل بکنیم، منتها عمل برخلاف نصیحت از باب رفع ید از امر افضل و اتیان به فرد غیر افضل هست. این که از نصیحتمون دست برداریم در حد رفع ید از افضل و اتیان به فرد غیر افضله. اگه مفاد روایت این باشه، در این صورت این روایت نه تنها دلالت بر قول مشهور نمی کند، بلکه دلالت بر قول دوم می کند. چون اینکه امام علیه السلام در وقت استطهار غسل از باب رفع ید از افضل نمازش را جلو بیاندازه، به این عنوان نمازش را جلو بیاندازه، معنای این تقدیم و جلو انداختن این هست که استطهار غسل مبدا وقت نماز مغرب هست، وقت اجزا هست، ولی افضل تأخیر الی ذهاب العمرة المشرقیه بود که امام علیه السلام به خاطر کار به خاطر عمل کرده بد مردم از این نصیحتشون دست برداشتن، دیگه فرد افضل رو انجام نمیدهن. به عبارت اخرى فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که در صدر روایت دو مطلب بیان شده به عنوان قاعده و کبرای کلی. یکی این است که مردم نصیحت و خیرخواهی های ما را قبول نمی کنن. مطلب دوم اینه که اسرار ما را فاش می کنن. این ازای اسرار موجب زحمت برای ما میشه و موجب تقیه میشه. دو مطلب در صد بیان فرموده. اونجه که در ذیل روایت اومده که قلت و لهم مسو مثلا بالمغرب قلیلا، اینی که در ذیل اومده اگه مصداق مطلب دوم باشه، تطبیق مطلب دوم باشه، یعنی امام از باب تقیه استطهار الغسل نماز خونده، در این تقدیر روایت دلالت بر قول مشهور میکنه. ولی اگر این ذیل مصداق مطلب اول باشه که مردم نصایح ما را قبول نمی کنند، این باعث این شده که ما از نصیحت دست برداریم، یعنی رفعیت از امر افضل فقط بکنیم. روایت بر مذهب خلاف دلالت داره که قول دوم باشه. خب این قاعده، یعنی در مقام بررسی ما باید ببینیم که این ذیل مصداق برای مطلب اوله یا مصداق برای مطلب دومه. مرحوم آقای حکیم اینجا فرموده که با توجه به خصوصیات مورد روایت ما نمی توانیم این ذیل را مصداق برای مطلب دوم بگیریم که ارتکاب تقیه فراراً از خطر اضاعت و سر باشه. باید این ذیل را مصداق و تطبیق برای مطلب اول بگیریم که رفعیت از افضل فقط هست. ایشون فرموده مورد روایت، خصوصیت مورد اقتضا میکنه که ما این رو از موارد تقیه نگیریم. مورد روایت از موارد نیست که موجب تقیه در اتیان به خلاف حکم الله واقعی باشه. چرا مورد روایت از این قبیل نیست؟ چون ایشون فرموده تقیه به خلاف حکم الله واقعی به ارتکاب مخالف حکم الله واقعی فرارن ان خطر الازائه، تقیه در جایی هست که مردم همون مطلبی را که امام علیه السلام به صورت سر به اونها فرموده همون مطلب را پخش بکنن، افشا بکنن، همون مطلب بیان شده از طرف امام را پخش بکنن و این موجب دردسر میشه. امام علیه السلام فرارن از خطر اضاعه میآیند، رفعیت میکنند و بر طبق تقیه عمل میکنند. اما اگر اضاعه و پخش کردن افشای مردم مربوط به تحریف و برداشت باطل خودشون باشه، نه اینکه اون مطلب امام رو پخش کنن، اگر اضاعه و پخش کردن و افشا مربوط به تحریف و برداشت باطل خودشون باشه، این که دیگه موجب تقیه برای امام نمیشه، موجب نمیشه که امام عمل را برخلاف حکم الله واقعی انجام بده. خب با توجه به این مطلب ما در مورد روایت نگاه بکنیم، مردم چه چیزی را پخش کردن؟ در این روایت اومده که مردم اومدن نماز مغرب را تا وقت اشتباک نجوم تأخیر انداختن. چه چیزی را پخش کردن؟ اون تأخیر الى اشتباک نجوم که معنای تحریف شده بود، مطلب تحریف شده بود، مطلب باطل خودشون را اومدن پخش کردن، نه اینکه فرمایش امام را پخش کردن. در مورد روایت اونی را که مردم پخش کردن تأخیر نماز مغرب تا اشتباک نجوم بود که این تأخیر تا اینجا حرف امام صادق علیه السلام نبود. اونی که امام صادق بیان فرموده تأخیر قلیل را بیان فرموده. اضاعه و پخش کردنی که اتفاق افتاد اون معنای تحریف شده بود، اون مطلب تحریف شده بود. خب در این جایی که مردم اون مطلب تحریف شده را پخش کردن، هرچند امام علیه السلام وظیفه برای خودشون دیدن که از این امر باطل رد بکنن، ولی رد از این امر باطل متوقف بر این نیست که امام علیه السلام بیاید نمازش را قبل از وقت بخواند. رد این امر باطل، انکار این امر باطل و بله در حقیقت تکذیب این امر باطل به این نیست که امام بیاید نمازش را قبل از وقت بخونه. چرا؟ چون این امر باطل حقیقتش چی بود؟ حقیقتش این بود که نماز مغرب تا اشتباک نجوم به تأخیر می افتاد. این تأخیر نهایتاً موجب از دست رفتن وقت فضیلت میشه و الا نماز که خارج از وقت اتیان نمی شد بر اساس اون رأی خطابیه که نماز قبل از وقت که نماز که خارج از وقت انجام نمی شد. برای رد از این امر باطلی که ولو باطل هست ولی بطلانش در حد از دست رفتن وقت فضیلته، برای انکار این امر باطل، برای رد این امر باطل جا نداره که امام علیه السلام برخلاف حکم واقعی بیاید نماز را اصلا قبل از وقت بخونه. این دیگه جا نداره. چرا؟ چون این امر یعنی نماز را قبل از وقت خواندن ایقاع مکلفین به خلاف واقع هست علی وجه اعظم. اینجور رفتار کردن باعث میشه که مردم در مخالفت واقع به وجه اعظم بیفتن. خود اونها اومده بودن چیکار کرده بودن؟ فقط فضیلت را از دست دادن. امام دیگه برای رد این جا نداره که به اینها راهی را نشون بده که در حقیقت محضور اعظم را مرتکب بشن. چرا؟ به وجه اعظم اذ لیس فی التأخیر الا فوات الافضل، در حالی که در تقدیم علل وقت فوات اصل و صحت عمله. خب پس مرحوم آقای حکیم می فرماید که از آنجا که از روایت استفاده میشه که اتیان الامام علیه السلام نماز مغرب را عند استتار القرص از باب تقیه نیست، چون اینجا جای تقیه نیست، جای بعد تقیه فرارن لخطر الاذاء نیست. وقتی از روایت استفاده شد که نماز مغرب را امام عند استتار القرص میخواند از باب تقیه نیست، بلکه از باب رفع ید از امر افضل هست، یعنی فرموده ما به شما نصیحت کردیم شما بهتر است بخوانید وقت ذهاب عمره مشرقیه، ولی حالا که نتونستید مطلب را درست نگه بدارید، نصیحت ما را قبول نکردید، ما برمیگردیم نماز را در اول وقت میخونیم که فرد غیر افضل هست. این که امام علیه السلام، پس از روایت استفاده میشه که اتیان الامام علیه السلام نماز مغرب را عند استتار القرص از باب تقیه نیست، بلکه از باب رفع ید از فرد افضله. خب اگه از باب رفع ید از فرد افضل باشه، این با مذهب دوم، با قول دوم سازگاری داره، نه با قول اول. پس این روایت دلالت بر قول اول ندارد، چون خلاصش و حاصلش اینه که چون اونچه که در ذیل ذکر شده مصداق عمل تقیعی، مصداق عمل تقیعی فراراً از خطر الاذاء نیست، بلکه اونچه در ذیل ذکر شده مصداق صدر هست که ائمه مطلبی را به عنوان فضیلت، نصیحت به خیر و دلالت کردن بر امر افضل بیان می کنن. وقتی مردم قبول نمی کنن، اینا از نظرشون در اتیان افضل رفعیت می کنن، فقط همون فرد غیر افضل را انجام می دن. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. بس اشکال دوم اینه که این روایت دلالت بر مسلک مشهور ندارد، بلکه بر قول دوم داره، چون مورد از چون دلالت روایت بر مسلک مشهور مبتنی بر اینه که زید از باب عمل به تقیه باشه، و حال این که زید را ما نمیتوانیم از باب عمل به تقیه بگیریم. این اشکال مرحوم آقای حکیم. ولی این اشکال جوابش اینه که جواب از این اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که تعبیراتی که در روایت اومده ظاهر در این هست که امام علیه السلام این کار را که مغرب را عند استتار القرص خونده از باب تقیه این را انجام داده، به خاطر تقیه انجام داده. بله، به این تقیه هم ناشی از این شده که مردم اذاء سر کرده بودن، چون در صدر روایت عنوان اذاء سر ذکر شده دیگه، چون وقتی در صدر روایت عنوان اذاء سر ذکر شده، این عنوان اذاء سر همونطور که در کلام صاحب و سائل اومده ظاهر در اینه که در صغرا، در این مورد روایت، در عمل مورد روایت که اتیان المغرب عند استتار القرص هست دخالت داره. اگر این دخالت نداشت نباید در سر ذکر بشه، باید می فرمودن که ما مطلب را به این نصیحت کردیم، اینها عمل نکردن، برخلاف مراد ما چون عمل کردن، ما از فرد افضل رفعیت میکنیم. دیگه این تعبیر اضاعه سر را نباید امام علیه السلام بیاورد، چون در صدر روایت که به عنوان ارائه قاعده و قانون کلی ذکر شده اضاعت و سر ذکر شده، این نشون میده که اضاعت و سر دخالت داره در موضع‌گیری امام، که در موضع‌گیری امام در مورد روایت دخالت داره. دخالت داشتن اضاعه سر در موضع‌گیری امام به اینه که امام علیه السلام بله به خاطر اینکه از خطر اضاعه فرارن، از خطر اضاعه عمل تقیی انجام بدن. این که در کلام مرحوم های حکیم اومده که اتیان عمل علی وجه تقیه و فرار من خطر اضاعه، فقط در جایی هست که مردم همون امر حقی را که امام علیه السلام به عنوان سر بیان کرده همون مطلب را افشا بکنن، اضاعه بکنن، نه مطلب باطل تحریف شده را. دیگه در قسمت دوم مجالی برای تقیه نیست، وجهی برای تقیه نیست. در کلام مرحوم حکیم این چنین مطلبی ادعا شده. اشکال اینه که این تقیید دلیل نداره. اینکه شما تقیه رو منحصر به اینجا کردید این وجهی نداره، بلکه ممکن هست امام علیه السلام به خاطر رعایت تقیه از مطلب حقی که در ابتدا فرموده ولو خود این مطلب حق افشا نشده، اضاعه نشده، بلکه این مطلب تحریف شده و صورت تحریف شده مطلب اشاعه و اضاعه شده، امام علیه السلام مصلحت ببینه که از اصل اون مطلب حق خودش که منشأ این شیا بوده، بالاخره یک کلام اینا از امام گرفتن که اینو پخش کردن، تحریف کردن و پخش کردن، امام از اصل مطلب خودش رفعیت بکنه. ولو اونی که افشا شده، اضاعه شده، این همون مطلب حق که صادر از امام نیست، بلکه تحریف شده او بوده، ولی امام علیه السلام به خاطر این خصوصیاتی که پیش اومده، جریان و قضیهی که پیش اومده، مصلحت دیده که فرارن از اون خطر اضاعه بیاین از باب تقیه در مقام عمل اون عمل خودشون رو بر طبق تقیه عمل بکنن، بر طبق حکم الله واقعی عمل نکنن. همینطور که در حقیقت این تعبیر صاحب حدائق هم همین رو نشون میداد. صاحب حدائق هم برای تفسیری که از روایت ابوالجارود داشت این بود که امام علیه السلام در به عنوان مطلب سر به مردم فرموده بود که یمسو بالمغرب، یعنی انتظار زوال حمره داشته باشند. مردم این را اضاعه کردند، سر رهو و حدثوا بهی حتی افردوا فی التمسیه و اخروه الی اشتباک النجوم. فلما عرف علیه السلام ظهور ذالک منهم، وقتی امام علیه السلام دید که مردم اینجوری عمل میکنن، مصلحت دید که از اون مطلب حق خودش که حین الاستتار مردم نماز نخوانن، بلکه حین زوال حمره مشرقی نماز بخونن، از اون مطلب رفعیت بکنن. بله، لا اله فلما عرف علیه السلام ظهور ذالک منهم لا علاجه، یعنی علاجی ندیدن، لم یرا علاج، که اظهر مخالفت ما امرهم بهی اولا سرن، فساره یسلی علی خلاف ما امرهم لیعلم الناس کذبهم علی. بالاخره وقتی مردم ببینن نه خود امام صادق علیه السلام، خود امام صادق نماز رو وقت استتار قرص میخواند، دیگه میفهمن اون درو اینی که خطابیه گفتن نسبت به امام دادن از باب کذب بر امام بود دیگه. بالاخره اون خطر اضاعه برطرف میشه. این که در کلام مرحوم آقای حکیم به عنوان شرط عمل تقیه ذکر شده که تقیه فرار از خطر اضاعه فقط مال جایی که مطلب حق امام اضاعه شده باشه، این تقیه دلیلی نداره. همونطور که اونجا مجال برای تقیه هست، این مواردی که مطلب امام را تحریف بکنن و اون تحریف مطلب تحریف شده را اضاعه بکنن، اینم جای تقیه است. تقیه اختصاص به اینجا نداره. روی این حساب روایت جارود من حیث دلاله به عنوان دلیل بر قول مشهور مشکلی نداره، نه اشکال دلالی مرحوم های خویی وارده و نه اشکال دلالی مرحوم های حکیم. من حیث و سند هم بنابر این که اون لفظی که بین جارود و اسماعیل ابن ابی سمال بوده واو باشه نو، من حیث و سند هم این روایت روایت معتبر است، میشه از ادله مشهور، از ادله قول مشهور که ملاک ذهاب حمره مشرقی است. روایت آخری، روایت یازدهم، از یازدهمین روایتی که برای قول مشهور به او استدلال شده، صحیحه یعقوب ابن شعیب هست که در باب 16 از ابواب مواقید حدیث 13 اون باب و انه صحیحه نه مبصره، چون حدیث یازدهم را صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه نقل میکنه. در حدیث 13 که میفرماید و انه، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه که واقفی است، ان صفوان ابن یحیی ان یعقوب ابن شعیب، میشه مبصره یعقوب ابن شعیب، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی، یعقوب ابن شعیب میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود مسو بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا، شما نماز مغرب رو که میخونید یه مقدار این را به مسا بیاندازید، این را در وقت مسا تأخیر بیاندازید به وقت مسا به مقدار قلیل. این اصل مطلب برای این حکم هم یک علتی ذکر شده در این روایت، فان الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا. خب این روایت یعقوب ابن شعیب. من حیث السند این روایت مشکلی نداره، معتبره است، موثقه است. اما من حیث الدلاله، آیا این به این روایت میتوان استدلال کرد یا اشکال من حیث الدلاله داره؟ در اینجا هم در کلام مرحوم های حکیم و هم در کلام مرحوم های خویی اشکال شده من حیث دلاله. اشکال اول در کلام مرحوم های حکیم فقط یک اشکال شده، در کلام مرحوم های خویی دو تا اشکال دیگه هم اضافه شده. اشکال اول که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده و در کلام مرحوم های خویی هم به عنوان یکی از اشکالات ذکر شده اینه که مرحوم آقای حکیم فرموده خب این روایت یک درش یک تعلیلی وارد شده، فرمودن مسو بالمغرب قلیلا فان الشمس تغیب من عندكم قبلا تغیب من عندنا. امام فرموده به حسب این روایت که چرا شما تأخیر بیاندازید، چون شمس پیش شما زودتر غائب میشه، قبل از این که پیش ما غائب بشه پیش شما غائب شده، پس شما خیلی به غیبوبت و شمس اعتماد نکنید چون در حقیقت زودتر غائب میشه، یعنی سر وقت غائب نشده، وقت حقیقی مغرب هنوز نرسیده، شما یه مقدار صبر بکنید وقت حقیقی برسه. این تعلیلی که در کلام امام اومده، در عبارت روایت اومده، اگر مراد از تعلیل این باشه که حقیقتاً تغیب و شمس عند المخاطب عند یعقوب ابن شعیب قبل از این که پیش امام علیه السلام عند الامام غایب بشه، اگه مقصود این باشه که حقیقتاً قائم میشه پیش شما هم حقیقتا قائم میشه، نه اینکه اشتباه بکنید، نه حقیقتا پیش شما قبل از اینکه پیش ما قائم بشه پیش شما قائم میشه. اگه مراد از تعلیل این باشه، این نمیتواند علت برای تأخیر نماز مغرب باشه. چرا؟ چون ملاک در جواز صلات در هر منطقه غیبوبت شمس از افق همون منطقه است. برای اینکه ما نماز بخونیم لازم نیست که غیبوبت شمس از افق دیگران را ملاحظه بکنیم، افق غیبوبت از افق ما کافیه. پس اگر مراد از تعلیل این باشد که شمس اندکم حقیقتن تقیب و در این حال اعتنا نکنید، این قابل قبول نیست، قابل التزام نیست، چون ملاک در غیبوبت شمس همون منطقه است که شخص در اونجا حضور داره. این مطلب فی حد نفسی ثابته. روایاتم در بعضی از روایات همین مسئله اومده که ائمه علیهم السلام فرمودن که ملاک همینه که هر منطقه اون طلوع و غروب را، غیبوبت را پیش خودش حساب بکنه. در روایت عبید بن زراره حدیث 22 باب 16 الاوام مباقید این طور اومده که امام علیه السلام در اونجا فرموده که راوی میگه از شمس تطلو علا قوم قبلنا و تقرب عنا و هی طالعتون علا قوم آخرین بعد. چنین مطلبی بیان شده، امام علیه السلام در جواب فرمود که هر شخصی باید غروب پیش خودش رو حساب بکنه. در اون روایت اینه که اذا فرموده انما علینا ان نصلی اذا وجبت شمس عنا، ما باید افق خودمون حساب کنیم، اگر بله غروب کرد پیش ما اون وقت حساب میکنه. و اذا طلع الفجر عندنا ليس علینا الا ذلك و على اولئک ان يصلي اذا غربت الشمس عنهم، یعنی هر منطقه باید غروب پیش خودش رو حساب بکنه. پس اگر مراد از تعلیل این باشه که با اینکه حقیقتا پیش شما غروب شمس غیبوبت شخص اتفاق میفته، ولی در این حال شما به او اعتماد نکنید، صبر بکنید، این قابل التزام نیست. و اگر مراد از تعلیل این باشه که نه، شما خیال میکنید شمس پیش شما غائب شده، غیبوبت به حسب نظر خطایی هست نه به حسب نظر حقیقی. نظر خطایی از کجا پیدا شده؟ لوجود حائل و نحوی، شما خیال میکنید غیبوبت هست. اگه مراد از تعلیل این باشه، این دلالت بر قول مشهور نمیکنه، چون اینکه امام میفرماید شما به نظر خطایی خودتون اعتماد نکنید، منتظر باشید که یقینا شمس غروب بکنه، این معناش اینه که در حقیقت از باب احتیاط ملاک همون غیبوبت شمس هست، منتها شما باید احراز بکنید. این سر از قول دوم در میاره، نه اینکه حرف مشهور را دلالت بکنه. پس این تعلیل در یک تقدیر قابل التزام نیست، در تقدیر روی نسا روایت را بر اون تقدیر اول نمی شود هم کرد، روایت باید هم بشه بر تقدیر دوم. یعنی امام فرموده بخاطر به غیبوبت به حسب نظر خطایی اعتماد نکنید، دنبال غیبوبت حقیقی باشید، و روایت بنابر تقدیر دوم دلالت بر قول مشهور ندارد، بلکه مناسب با قول دوم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.